جناب سنم راد، شما تجربتون در رابطه با انقلابی که اتفاق افتاد در 57 خیلی بیشتر از منه. من در زمان انقلاب ایران نبودم و الان شرایطی که من میبینم یه مقدار شبیه شرایطی است که اون موقع اتفاق افتاده و من از دیگران شنیدم که جو طوری تغییر پیدا کرد که مردم، کسانی که در واقع بیشتر نورهای چپ روشن فکر بودن، که به خاطر نبود آزادی‌های سیاسی رفته بودن در خیابان و شعار می‌دادن، گفتن که مثل اینکه یهو شرایط تغییر کرد، یهو آخونده اومدن توی خیابون، سعی کردن مسیر شعارها رو تغییر بدن، همه رو به نفع خودشون. به هر حال از اون ورم خمینی رو آوردن و هیچ این مصیبت بر ما تحمیل شد. نظر شما چیه با این مسائلی که میبینین؟ چون برای من خیلی عجیبه که میبینم این همه دولت مردان و زنان کشورهای اروپایی دارن حمایت میکنن. من سخنانی که من شنیدم از نماینده پارلمان در آلمان برای من خیلی عجیب بود. اولین بار من دارم یه همچین حمایت و همبستگی از جامعه بین المللی دریافت میکنم که یه مقدار برای من مشکوک هست که چطور شده. تا حالا متوجه نشدن این همه کشت و کشتار شد در ایران؟ نه بدبختی، مصیبت، نه آزادی، هیچ چی نداشتیم در ایران. همون 98 مگه اتفاق آبان نیفتاد و بیش از 1500 نفر کشته نشدن؟ چرا به اون اصلا صداشون در نمیاد؟ من در تلویزیون سوئیس میدیدم اصلا تعجب میکردم اونجور که بعد انعکاس بدن نمیدادن، همش مشغول مسائل دیگه ای بودن. لطفا بفرمایید نظر شما چیه، برداشت شما چیه از این شرایط؟
برداشت منو به این ترتیب به شما عرض میکنم که ما باید هم قلب گرم، امیدوار و خوشبین داشته باشیم و پشتیبانی کنیم از مبارزه به حق مردم ایران، ولی همچنین سر سرد و محتاط و واقع بین خودمونم از دست ندیم. یعنی امروز الان درست یه ماهه که دختران و زنان شجاع ایران به همراه مردان با شعار زیبای زن زندگی آزادی به خیابانا اومدن و با حکومت اسلامی مبارزه میکنن. ما باید با همونطور که گفتم با قلب گرم، امیدوار و خوشبین از این جنبش کاملا پشتیبانی کنیم، ولی سر سرد و محتاط و واقع بین خودمونم از دست ندیم. همونطور که گفتین جوگیر نشیم و پشتیبانی کورکورانه از هیچ کس نکنیم. پشتیبانیمون باید با چشم باز باشه. اولا راجع به قلب گرم، امیدوار و خوشبین چی به ما میگه؟ حافظ میگه دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. سلسله مو و قصه گیسوی مهسا امینی، مهروی شهرآشوب ایران، نه تنها به قول حافظ در حلقه ما و تا دل شب، بلکه در سر تا سر ایران و بلکه جهان شبها و روزها دلها رو الان به آتیش کشیده. یعنی مهسا از آسمان ما گذشته، مثل مه تابیده ولی زود رفته، ولی برای همیشه شبهای سیاه ایران را روشن و پرشور و پرشوق کرده و زنی بوده که با مرگش زندگی زاییده، همونطور که زنها به هر حال زاینده زندگی هستن. به همین دلیل هم میگیم شعار زن زندگی میدیم. و برای من واقعا جدی میگم هیچ چیز من زیباتر از این منظره نیست که دختران ایران در وسط خیابون در شب دور آتش میرخسند و روسریشون رو تو آتش میندازن، نماد توسری خوردنشون رو میسوزونن. روسری چیه؟ روسری چیزی است که شورای نگهبان میگه از ضروریات اسلامه. بنابراین این دخترها دارن ضروریات اسلام رو دارن جلوی چشم اسلامیون حاکم بر ایران میسوزونن. یعنی با خرافات جامعهشون دارن میجنگن، مانند موتوری جامعه رو دارن به جلو میبرن. یعنی این انقلاب زنانه در حقیقت این انقلاب توسری خوردگانه، انقلاب هم زنهاست و هم مردانی که تو سری خورده هستیم ما از این رژیم و از رژیم گذشته و از قدرت‌های بزرگ جهانی. یعنی در حقیقت از اولین دختر خیابان انقلاب، یعنی ویدا که در دی ماه 1396 روی سکوی در تقاطع خیابون انقلاب و وصال روسریشو سر چوب کرد، تا سپیده، تا مهسا، حتی از اون پیشتر، از خیزش دختران و زنان در آغاز جمهوری اسلامی، یعنی از همون اسفند 57 تا ندا، تا مهسا، و حتی از آن هم پیشتر، از قرة العین تا مهسا، زنان ایران همیشه گفتن نه روسری نه توسری. حجاب اجباری ابزار سرکوب زنان و حتی از اون بالاتر ابزار سرکوب طبقاتی زنانه، چنان که در تهران شاهدیم، گزارششو دادن که گشت ارشاد به شمال تهران نمیره، اونجا که پولدارهای مرتبط با خود دستگاه خوشگذرونی میکنن گشت ارشاد نمیره، در اونجا آقاها و آقازاده ها در تراس رستوران ها با زنان بیهجاب و حتی گفتن با لباس های شکم پیدای مد روز و در استخرا و سوناهای خواص خودشون، یعنی خواص به قول آقای خامنه ای میگه خواص، در سنا خواص در استخرا و سناهاشون با مستخدمین بیهجاب دارن ایشونش میکنن، سوار ماشینهای ماسراتی و آنچنانی میشن. این چیزیست که گزارشیش که خانم آزاده معاونی در نیویورک تایمز در 11 اکتبر داده که خودش شاهد بوده در تهران، یعنی ایشون استاد دانشگاه نیویورکه ولی در ایران رفت آمد میکنه و این گزارشو او داده که من نقل میکنم چون ما تهران نبودیم ولی او داره این گزارشو میده. یعنی شعار زن زندگی آزادی آنتیتز کامل ایدئولوژی اسلامیونه، زیرا پایه اسلام و قرآن پست و حقیر این است که این زندگی و خوشیهای اون رو برای ما، نه برای خودشون البته، برای ما خوشیهای این زندگی رو پست و حقیر و خار میکنن و همیشه دعوت به آخرت میکنن. در قرآن صدها آیه در این مورد وجود داره، مثلا در آیه 64 عنکبوت اومده که زندگی این دنیا بازی بچه ها و سرگرمیه، لهو و لعبه و خونه آخرت زندگی واقعی شماست. یا در آیه 212 بقره، خیلی آیه ها هست من فقط چند مثال میزنم، در آیه 212 بقره میگه زندگی این دنیا برای کافران زیباست. یا در آیه 39 سوره 40 میگه این زندگی کالایی بیش نیست و آخرت خانه ابدی است. یعنی در اسلام یه نظریه دو جهان و دو زندگی داریم که این نظریه که ما یه زندگی این دنیا داریم که بی ارزشه و یه زندگی داریم در اون دنیا یا آخرت که در بهشت یا جهنم، که این نظریه در اسلام به ما اجازه نمیده که زندگی رو که تنها مایه و دارایی ماست، همین زندگی رو غنیمت بشماریم و در این جهان درست زندگی کنیم و این زندگی رو سر سامان بدیم. به همین دلیل خمینی که نگاه اسلامی داشت میگفت اقتصاد مال خر است. چرا این حرف رو میزد؟ چون اقتصاد مال این دنیا و این زندگی است و این زندگی پست و حقیره. امام جمعه شیراز در خطبه های 30 اردیبهشت همین امسال در پاسخ تظاهرات شهرهای ایران، هم موقع هم تظاهرات بود در برابر گران شدن خوراکی های مردم، ارزاق عمومی گران شده بود، مردم تظاهرات میکردن، امام جمعه شیراز ببین چی گفته. گفته تفاوت، این حرفشه، تفاوت مبنایی تمدن ما با آمریکا و اروپا این است که آنها میخواهند همه لذت ها در همین دنیا باشد. یعنی ما لذت هامون باید به اصطلاح همه لذت هامون در همین دنیا نیست، یعنی قناعت کنیم و به اصطلاح این زندگی هرچی سخت میگذره شما قناعت کنید و فکر آخرتتون باشین. این چیزیست که ایدئولوژی اونا میگه. و زن هم که زاینده این زندگی مادیست و زنها به این زندگی مادی چون خودشون ایجاد میکنن به اون ارج میگذارن، در فرهنگ اسلامی و حتی فرهنگ صوفیانه و عرفانی ما به عنوان یک عنصر ماده پرست و زندگی پرست تحقیر میشه. یعنی تحقیر زنها دلیل ایدئولوژیکش اینه. و شعار زن، زندگی، آزادی در حقیقت در مقابل شعار مرگ، آخرت، حکومت اسلامیه. و زنا و مردان ایران هم پس از 40 و چند سال که زیر این شعار، یعنی مرگ، آخرت، حکومت اسلامی، چون دلیل اعدامایی هم که میکنن و مردم میکشن همینه، میگه خب این زندگی که ارزش نداره، ما میکشیم، چون میگه اون دنیا اصل زندگی، اون دنیاست. حالا زنا و مردان ایران و به خصوص جوونا، اینا خواهان زندگی در همین دنیا و خوشیهای همین زندگی و جهان نقد هستن و نه بهشت نسیه موعود آخوندار رو نمیخوان. همون حرفی که حافظ بهشون میزنه، خیام بهشون میزنه. حافظ میگه نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، یعنی همین جهان، گر شما را نبس این سود و زیان، ما را بس، به بهشتم دعوت نکنه. اینا که حالا خودتون میتونید بخونید اشعار حافظو. یا مثلا شاعر تونسی میگه که اذا شعب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر، یعنی اگر یک خلقی یه شعب زندگی رو خواستار بشن، سرنوشت ناچار استجابت میکنه. و الان مردم ایران زندگی رو میخوان و این شعار بسیار مهمه و همونطور که گفتم ما باید از اون پشتیبانی کامل بکنیم. ولی از اون طرف ما باید سر سرد و محتاط و واقع بینمون خودمونو در مورد خیزش کنونی مردم حفظ کنیم. یعنی ما باید با شور و شوق و گرم و آتشین با تسلط اسلامی که در کشور ما هست مبارزه کنیم و حتی ایدئولوژی اون رو نقد و ضعیف کنیم و از مبارزه علیه این رژیم دخترکش و دزد و فاسد و ارتجایی پشتیبانی کنیم. ولی از طرف دیگه باید مواظب باشیم، همونطور که شما گفتین، باز ما رو بازی ندن و مثل سال 57 از چاله در نیاییم، به چاه بیفتیم. پس پشتیبانی ما از این حرکت ها نباید کورکورانه باشه، بلکه چشمان خودمون رو باید باز کنیم و بدونیم که مارها و افعیهای داخلی و خارجی با وعده های خوش، با صورت های خیلی اصطلاح ظاهر پسند، در کمین ایران ما و جوانان ما هستند. چرا؟ چون کشور ما و مردم ما ثروت فراوانی هستند و اهمیت استراتژیک فراوانی برای قدرت‌های جهانی دارند و این قدرت‌ها در سر این بزنگاه، یعنی الان ما در یه سر یه بزنگاه هستیم، در سر این بزنگاه هم مثل بزنگاه‌های گذشته ما را تنها نخواهند گذاشت. چرا که اونها میخوان ما مطابق منافع اکثریت مردم خودمون حکومت خودمون تعیین نکنیم، بلکه مطابق منافع اونها حکومت ما تعیین بشه. حالا شرایط جهانیه که خیزش کنونی الان هست، من یه مختصری باز شما میگم. خیزش کنونی مردم ایران درست در مقطع حساسی انجام میگیرد که دو واقعه داره رخ میده. اولا برجام به بن‌بست رسیده و در حالی که امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا خواهان تسلیم ایران در برابر، یعنی میگه که ایران تسلیم شه در برابر ما بهش اجازه میدیم نفتشو صادر کنه، یعنی در تقسیم کار بین المللی اجازه رو باید اونها بدن که ما نفتمونو صادر کنیم. او میگه بیاین به ما تسلیم کامل بشین، خواستای ما رو عمل کنین تا ما بهتون اجازه بدیم نفتتون رو صادر کنین. ولی جمهوری اسلامی تا حدودی داره مقاومت میکنه. این واقعیتی است که اولا ما باید بدونیم در مقطع کنونی، و بنابراین اینها باهاش مخالفن. اون سوالی که شما کردید چرا اینا باهاش مخالفن، اولا اینه. ثانیا الان یک گردش به شرق در جمهوری اسلامی داره انجام میگیره که از مرحله حرف گذشته و وارد مراحل عملی شده، یعنی هم از لحاظ اقتصادی الان ما داریم نفت به چین میفروشیم، خط صادراتی داره به طرف روسیه کشیده میشه، حتی پهپادهای ایران در جنگ اوکراین به کار میره. این در وقتی است که جهان به قول پاپ، الان پاپ میدونین رهبر کاتولیکای جهان، گفته ما وارد جنگ سوم جهانی شدیم. یعنی الان شرایط جهانی، ما الان با جنگ سوم جهانی الان به وقوع پیوسته شروع شده. حالا این جنگ سوم جهانی به کجا بکشه ما نمیدونیم. یعنی جمهوری اسلامی در این جنگ جهانی که یک طرف آن ناتو به رهبری آمریکا و طرف دیگر آن چین و روسیه است، عملاً وارد جبهه مخالف آمریکا شده. جوزف بورل، رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا، در سفر اخیری که به ایران داشت در تهران صریحاً به جمهوری اسلامی اخطار کرد: شما باید انتخاب کنید، یا با ما آمریکا و اروپا باشین و یا با روسیه و چین. و جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ جمهوری اسلامی اون ملاقات گرم پوتین و خامنه ای رو شما به یادتون هست، و سپس هم پهباد به روسیه داد و بنابراین جوابش رو داد. یعنی ما در جنگی که هست در اون طرف هستیم، در طرف شرقی، و در جنگی که این جنگی است که آمریکا اونو مرگ و زندگی خودش تلقی میکنه، و برای این جنگ حتی خطر بمب اتمی رو هم الان ناتو پذیرفته و جمهوری اسلامی در جبهه مقابلش رفته. پس اگر تا به امروز آمریکا و اروپا جمهوری اسلامی را تحمل می‌کردند و با سیاست چماق و هویج می‌خواستند آن را به سمت خود بکشند، اکنون این امید را از دست دادند و به قول خودشان می‌خواهند گزینه‌های دیگرشان را علیه جمهوری اسلامی به کار برند. پس سوالی که برای ما باید مطرح بشه اینه که اگر گزینه جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی فعلا نمیتونه به کار بره، آیا گزینه انقلاب مخملی در دستور کار آنها نیست؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بپرسیم. یعنی عاقلانه من شرایط جهانی رو میگم، زیاد تحلیل من نمیکنم، عین شرایط واقعی جهانه. خامنه ای و بیت رهبری بنابراین در مقطع زمانی کنونی هم در رد برجام پیشنهادی آمریکا و اروپا، چون اینا برجامی رو که آمریکا و اروپا پیشنهاد کردن تا کنون رد کردن، و هم در گردش به شرق مخالفین بسیاری نه در خارج بلکه در تنه خود حکومت دارن، نه تنها از اصلاح طلبان بلکه از اصولگرایان. خانواده رفسنجانی، شما حرفای خانواده رفسنجانی رو اول برنامه شنیدید که اینها الان برانداز شدن. روحانی، ظریف، زنگنه و بسیاری از بلند پایگان به قول آقای خامنه‌ای خواص جمهوری اسلامی و حتی طبقه بازاری های ثروتمند الان با بیت رهبری در این سیاست هایی که پیش گرفته موافق نیستن. یعنی بین بالایی ها تفرقه افتاده و مافیاهای اقتصادی که مخالف سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستن هم بعضن برانداز شدن و با براندازان خارجی هم آواز شدن الان. حالا من تجربه‌مو که گفتین تجربه چیه، من به یاد میارم در اواخر سال 56 من در بند 4 اوین بودم و در اونجا رادیوی بند پخش میکرد بی بی سی رو، که بی بی سی گزارشه در همون بند 4 اوین زیر چشم سواکی ها.
اشاره کردیم به بی بی سی، صحبتتون رو ببخشید قطع میکنم. توی برنامه کوچه رو اگه گوش کرده باشید که همیشه طبق برنامه های روز هر روز اینا برنامه میدن بیرون، بی بی سی اتفاقا داشت با دو تا جوان صحبت میکرد، میگفت چرا شما مثلا به طرف رسانه های متعارف نمیرین، منظورش بی بی سی اینا بود. چقدر جواب جالبی بهش میدادن که میگفتن یعنی شما دیگه اصلا ما روتون حساب نمیکنیم، چون همیشه میایم با افرادهای صحبت میکنین که اونها اصلا طرف مردم ایران نیستن و کاملا یعنی جوانها امروز بسیار آگاه هستن در داخل.
بله بله، همین که چرا بی بی سی اون برنامه رو میتونست پخش نکنه، چرا پخش کرد؟ به خاطر اینکه الان بی بی سی داره سیاستش رو از طرفداری از اصلاح طلبان داخل رژیم میبره روی سلطنت طلب ها. مقصود من این است که من خودم به یاد دارم که در اواخر سال 56 حتی در بند 4 اوین بلند بلند رادیوی بی بی سی انقلابی شده بود و پخش میشد زیر ساواکی ها. خب اثرش چی شد؟ اینا رو من میخوام بگم که موقعی که بی بی سی انقلابی میشه ما باید مواظب باشیم،
خطرناکه.
و به یاد میارم که افغانی های بسیاری در همین اتاقی که رادیو لورا، من یاد دارم که در 2001 افغانی ها اومده بودن آمریکا رو تشویق به حمله به کشور خودشون میکردن به امید اینکه آمریکا بره تو کشورشون دموکراسی رو ببره،
همون چی که بر ما آورد خمینی رو.
بله. الان طالبان آورده، بعد از 20 سال بمباران اونجا خب طالبان واسهشون برده. من به یاد میارم که در 2003 عراقی های بسیاری از جمله من حتی به اصطلاح حتی حزب کمونیستشون از حمله آمریکا به عراق به کشور از حمله آمریکا به عراق یعنی به کشور خودشون پشتیبانی میکردن. چرا؟ چون امید داشتن آمریکا بره کشورشون را به آزادی و دموکراسی برسونه.
خب ایرانی‌ها هم همین انتظار داشتن، میگفتن که آمریکا میاد جاشون میده. تازه کم کم یه مقدار آگاه شدن. به همین جهت
حالا آگاه هم نشدن. حالا عرض می‌کنم خدمتتون. به یاد میارم حتی ایرانی‌هایی که خود رو مترقی می‌دونستن از حمله آمریکا به لیبی حمایت کردن. امروز ولی افغانستان، عراق، لیبی رو نگاه کنید که در چه وضعی هستن. حتی از وضع ایران کنونی بدتره. ایرانیان بسیاری در چند روز پیش در کالیفرنیا، متاسفانه اینو من دیدم در ایران اینترنشنال 15 اکتبر همین امسال، شما میتونید چند روز پیش، دو روز دو سه روز پیش میتونید رجوع کنید، ایرانیان بسیاری رو نشون میداد که در کالیفرنیا رفتن به استقبال بایدن و در پرچم بزرگ جلوی تظاهرات این جملات میخوانیم: پرزیدنت بایدن Help liberate Iran. This is your calling. و زیرش نوشتن مهسا امینی. یعنی آقای رئیس جمهور بایدن، خواهش میکنیم کمک کنید که ایران آزاد شه. این رو ما به اصطلاح از شما التماس میکنیم. This is your calling. ولی در مقابل هستن آدمایی که به ما گوشزد میکنن که مواظبت کنیم، از جمله آدمایی که صادق هستن، مثلا لیلا حسینزاده از زندان عادل‌آباد شیراز یه گزارشی که داده که من از اخبار روز 8 مهر 1401 در یه هفته گذشته باز شما نقل میکنم، نوشته اینن ما باید مواظب باشیم، اینن حرفی که لیلا حسینزاده زده ما باید به اصطلاح الان بهش گوش بدیم. میگه سالیان درازیست که مداوم برای ما ولی و صاحب و سلطان و پادشاه عوض می کنند. راست میگه، تمام حکومت های ما، رضا شاه رو کی آورد کی برد، محمد رضا شاه رو کی آورد کی برد، خمینی رو کی آوردن، اینا مداوم برای ما ولی و صاحب و سلطان و پادشاه عوض می کنند و ما گرسنه و در خفقان رعیت می مانیم. این حرفی که من میخواستم بزنم.
بسیار
عالی
صحبت
های
کردیم. واقعا میخوام بگم که چقدر نسل جدید آگاه شده و بعد از انقلاب. حالا من صدای یکی از همین به جوانها، یک دختر جوان رو پخش کنم، ببینین اینا چقدر واقعا آگاه هستن، ببینین چی داره میگه در مورد این مسئله زن، زندگی، آزادی.
سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میدونم که نیست، ولی تو مسیر انقلابیم، به زودی حال هممون خوب میشه. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، این ویدیویی که میگیرم به دست دو نفر برسه: یک خانم فرح پهلوی، اگه اشتباه نگفته باشم، دو آقای خالد عزیزی، یکی از سران حزب دموکرات. از خانم فلاح پهلوی میپرسن که معنی زن، زندگی، آزادی چیه؟ ببینید خودتون.
زن، زندگی، آزادی.
خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم، برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره، و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
در تاریخ ایران قاجار شاه، من حالا خیلی قبلیشو یادم نیست، یعنی نمیدونم اطلاعی ندارم، ولی خب میدونم که برده بودن. منظور برده بودنشونه دیگه. آره، منظور کالا بودنشه. آها، زندگی یعنی زن بچه رو به دنیا میاد. وای مرسی که گفتی. آزادی هم دیگه، بچه ها میاد خیابون، یعنی آزادی دیگه. خواب دیدی خیر باشه. رهبر عبدالله آجلان واسه اولین بار زن رو به عنوان اولین ملت به اسارت گرفته شده در تاریخ معرفی کرد، و پس از آن ایدئولوژی زن رو در تاریخ 1998 میلادی ارائه داد. زن، زندگی، آزادی، یا همان جنجیان آزادی، یعنی تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نخواهد شد. خانم فرح پهلوی، حالا شما از ناآگاهی بوده، من میخوام از مجریتون سوال کنم، حداقل یه هماهنگی میکردی که این بیچاره اینجوری ضایع نشه. و شما آقای خالد عزیزی، شمایی که تو صدای آمریکا لم دادی،
این شعار زن، زندگی، آزادی که الانم بهش اشاره کردید، برای شما چه معنی داری؟ ادهی میگن که پرشک این شعاری بود که عبدالله اوجلان برای اولین بار این رو مثلا مطرح کرد.
نه، اتفاقا هیچ مربوط به عبدالله اوجلان و این مسائل نیست.
خیلی
خیلی پررونه داره میگه نه اتفاقا اینجور نیست، شعار اون نیست، همه مثل دوروبریات احمق که نیستن.